از ابتدا صوت ها و کلاس ها رو کامل گوش دادن یا نه؟ این یه نفر به من بگه که همه رفقا گوش دادن صوت ها رو و درس ها رو. اگر الان غالب افراد این رو باشن که گوش داده باشن، چند تا سوال برای من رسیده. رفقا هم خواهشی دارم اگر اسپیکرشون روشن هست و مثلا میکروفونشون رسیده، یا گوشی استفاده کنن یا میکروفونشون قطع کنن که صدا منعکس نشه. بسیار متشکرم. و اما حالا سوالاتی در مورد تقلید پرسیدن و حالا بقیه سوالاتی که به دست من رسیده، چند تا سوال بوده. بینش هم عزیزان اگه سوالی دارن میتونن هم شفاهی بپرسن هم میتونن تایپ کنن و در خدمت عزیزان باشه. فرمودن که اعمال مکلفی که مرجع تقلید نداشته اگر مطابق با واقع باشد یعنی چی؟ نکنید من اول در مورد تقلید یک توضیح بدم. ما قرار است در طول زندگیمون از فردی که متخصص تقلید بکنیم تو مباحث دینی، و اگر ما این فرد رو یک فرد همینجور بگیم یک روحانی باشد، این نفری باشد که سوادش برای ما مشخص نباشد، این کار عاقلانه نیست. هر کسی بخواد یک کاری انجام بدهد عاقلانه باشد و خودش اون کارو بلد نباشد، به متخصص مراجعه کنه. برای همین فرمان باید به عالم‌ترین فرد در امور دینی مراجعه کنید و این را به عهده خودتون گذاشتن. ممکنه شما تحقیق کنید عالم‌ترین فرد مثلا آیت الله سیستانی باشد، این نفر دیگه تحقیق کند عالم‌ترین فرد به نظرش به اون تحقیقش حضرت آقا باشن، این نفر دیگه ممکن آقای مکارم انتخاب کنه. خدا ان شاءالله حفظ کنه مراجع تقلید رو. اگر شخصی در مرجع تقلید در انتخاب مرجع تقلید اشتباه کنه و اعمالش مطابق با واقع باشد و نباشد رو میخواد معنیش رو بدونه یعنی چی؟ بالاخره نماز صبح 2 رکعت است، نماز ظهر و عصر 4 رکعت استش. 90% اینطوری میتونم بگم 90% اعمال شرعی که شما انجام میدید نظر مراجع در موردش یکیست، در مورد زمان نمازها، در مورد اینکه شما چگونه وضوع بگیرید، چگونه غسل انجام بدید. حالا اختلافاتی هم دارد، 10% هم کم نیست. وقتی میگه اعمال مطابق با واقع نباشد یا باشد، اگر شما نماز صبح 2 رکعتی خوندید ولی اصلا مرجع تقلید اشتباه انتخاب کردید یا مرجع تقلید اصلا نداشته باشید، این نماز صبح انشاءالله از شما قبول است، چون کسی نمیگه نماز صبح 3 رکعت است. پس بسیاری از اعمال شما انشاءالله قبول است. خب یک گناهی ممکنه شخص کرده باشه به خاطر کوتاهی کردن در انتخاب مرجع تقلید اون جای خودش، اما اعمال رو نباید اعاده بکنه، نیاز به اعاده کردن نیست. پس اینکه اگر اعمال مطابق با واقع باشد، یعنی بعداً از یک رساله یا یک مرجع تقلیدی میاد تقلید میکنه این شخص، بعد میبینه که نماز صبحش که همون نمازی که قبلا میخونده، روزه هم که همون اعمال رو که به جا می آورده خلاف شرع نبوده، درست مرجع تقلید درست انتخاب نکرده است، مثلا انتخاب نکرده، اما اعمالش همه مطابق با واقع بوده و درست بوده. حالا اگر توضیح بیشتری ازم میخوان سوالشون رو به صورت فرعی‌تر بپرسن من بگم. اگر همین کافیه که رفقا کسی که سوال کرده چون مشخص نیست کسی این سوالو کرده اون سوال رو بیشتر تفصیل بده تا من پاسخ رو بیشتر توضیح بدم. یک سوال ها در بین اگه متنی برام اینجا ارسال بشه من میخونم در ضمن همین سوال. در مورد اصل تقلیدم باز سوالاتی قبلا شده است. یکی از سوالات این است که سلام، لطفاً برای گزینه 4 در اعلم بودن مجتهد توضیح بیشتر داده شود، کمی نامفهوم است. خب گزینه 4 شاید این پیرو به یک متنی بوده که گزینه 4. خب شرایط مرجع تقلید، اول اینکه علیکم السلام، شرایط مرجع تقلید چند تا شرط بوده است. مرد باشد، عادل باشد، چه دوازمی باشد. نمیدونم منظور عزیزان کدوم گزینه است، ولی یکی از موارد ابهام دارش در شرایط مرجع تقلید این دو تا از مسائلشه که این بحث اعلم بودن مطرح است، یکی بحث این که حلال زاده باشد. خب ما کجا بفهمیم حلال زاده است؟ قاعده کلی در بین مسلمانان حلال زاده بودنه، مگر اینکه مشهورش یا خلافش مشهور باشد، به این گونه که بگن فلانی بلد الزنا است، که خودان در این عصر حاضر این کم اتفاق میفته، شاید در زمانهای بوده که برخی مشهور بودن به این حالت. پس اصل در انسانهای مسلمان این است که حلال زادن، و در بحث عادل بودن حالا رفقا هیچ عکس العمل نشون داده نمیشه، ما میگیم سوال داره، نمیدونم سوالی ایجاد نمیشود یا رفقا نکته اگه دارن بپرسن حتما، خواهش هم اینه که از آن سوالشون بپرسن اگه سوال دارن. و در مورد عادل بودن، اصل بر عادل بودن نیست، باید عدالت تحقیق بشه. اصلا تو رو من سوالاتو گرام میرسه یه نگاه میکنم توضیح میدم. تحقیق بشه یعنی چی؟ یعنی باید از این شخص ما گناه علنی ندیده باشیم یا مشهور به عمل گناه نباشه. تقریبا همه اینطوری بگیم، همه مراجع تقلید اعظام که الان فعلا اسمشون مشهور است، از آقا حضرت آقای مکارم، آقای سیستانی، آقای نوری همدانی، آقای وحید و دیگر مراجعی که مشهور هستن، اینها همه عدالتشون محرزه. کسی از این بزرگواران گناه علنی ندیده است. کسی مؤمن، نه حالا ممکنه کفار و مشرکین و دشمنان در شبکه‌های معاند حرفایی بزنن، اون ملاک نیست. بعد سوال کردن لطفاً تبعیض در تقلید رو توضیح بدید. تبعیض در تقلید یا تبعض در تقلید یعنی اینکه ما میتونیم از برخی در برخی از ابواب فقهی از یک مرجع و در برخی دیگر از ابواب فقهی از مرجع دیگری تقلید کنیم. برخی از طلبه ها مثلا این کارو میکنن، مثلا میگن ما تو بحث نماز و روزه از آقای سیستانی تقلید میکنیم، تو بحث امر بالمعروف و نهی از منکر و مسائل مثلا به تعبیر خودشون اجتماعی از حضرت آقا تقلید میکنیم. به نظرشون به تحقیقی کردن حضرت آقا در مسائل روز جامعه اسلامی خب اعلم از بقیه مراجع هستن، و مثلا به تحقیقی که باز خودشون کردن حضرت آقا سیستانی در بحث عبادات اعلم از بقیه مراجع هستن. که این تحقیق اون افراد هستش، ما همچین نتیجه‌ای رو نمیتونیم به شما بگیم همچین نتیجه گرفتیم و میشه گرفت. اما تقلید این شخص درسته، مقداری از ابواب فقهی رو از یک مرجع و ابواب دیگر رو از یک مرجع دیگر یا حتی از چند تا مرجع تقلید میکنند، اما نمیشه در بحث عبادت نماز معمولی رو از آقا تقلید کنه، مثلا بعض نماز مسافر رو از آقا سیستانی. نه، تبعیض در تقلید یا تبعیض در تقلید یعنی در ابواب فقهی خاصی از یک مرجع دیگری دیگه، اون باب رو نمیشه از چند تا مرجع تقلید کرد یا مسائلش مثلا از چند تا مرجع تقلید کرد. پس تبعیض در ابواب اشکال ندارد. مثلا فرض کنید احکام فقهی 10 تا باب هست، 5 تا از ابواب اصلی نماز، روزه، حج، جهاد رو یا 4 مثلا از یک مرجع، بس امر به نهی از منکر و مثلا برخی دیگر از یک مرجع دیگر تقلید کنید اشکال نداره، بس فرض اینکه اعلم باشد اون مرجع. سوال فرمودن که این که گفته می شود عدول در جایی که حکم اعلم با مراجع بعدی یکی است جایز است، اینجا که عدول رخ نداده، اینجا که عدول رخ نداده چون حکم یکی است و به همان اعلم عمل کرده. حالا من منظور سوال دقیقا متوجه نشدم، این که گفته می شود عدول در جایی که حکم اعلم با مراجع بعدی یکی است، نکنه فقط حکم یک تبعاتی دارد، فقط فتوای اصلی من مد نظر نیست. خب این فتوا فروعاتی داره. نکنید نماز مثلا عصر وقت مخصوصش از فلان تا فلان است، وقت مشترکش مثلا از 4 رکعت بعد از نماز مثلا بعد از اذان ظهر شروع می شود تا غروب آفتاب. حالا در وقت فضیلتش اختلافی است. خب حکم که یکی است، در برخی از جزئیات حکم یک جزئیات تفاوت داره یا یکی از مراجع نظر نداده است. مثلا در مورد وقت فضیلت که مثلا با وقت نماز جماعت اینها با هم تداخل داشته باشه، یه نفر میخواد اول وقت نماز بخواند فرادا یا آخر وقت جماعت بخواند، اصل حکم فهمیده نماز اول وقت خیلی فضیلت دارد، حکم یکی. در برخی از جزئیات یک مرجع حکم ندارد، مرجع دیگر میاد میگه که جماعت ولو آخر وقت هم افضل است و ثوابش از فرادای اول وقت بیشتر است. اینجا میفهمن که رجوع اشکال نداره. و این مسائل نکات دیگری داره، اینجا شاید جاش نباشه ما توضیحی مثلا بدیم، چون بیشتر ذهن عزیزان قاطی میکنه مسائل رو اگه من میخوام خیلی وارد شاخه ها و جزئیات بشم. میگم اینا سوالات هرچی موندهش باید در ادامه میرسیم و دوباره باز برمیگردیم اصلاح میکنیم نکات رو یا کامل میکنیم. الان مجمع مدرسین، جامعه مدرسین حوزه علمی، خب 5 نفر رو میفهمن اعلم هستن. وقتی رجوع کردیم میفهمن یکی از این 5 نفر رو باید انتخاب کنیم، یعنی از بقیه نمیشه. مثلا گفتن از آقای جوادی آملی نمیشه تقلید کرد. این رو که جامعه مدرسین بگه فقط از 5 نفر میشه ملاک باشه ها، یعنی شما میتونید اعتماد کنید بگید این جامعه مدرسین بیش از 50 نفر از مجتهدین حوزه علمیه حوزه های علمی ایران هستن، 5 نفر رو گفتن از بقیه اعلم هستن، اگه همین برای شما دلیل مسخنی باشد که برای بنده هستش مثلا، از اون 5 نفر این نفر رو انتخاب میکنیم. حالا از اون 5 نفر اگر بهترینش رو میشناسیم چه بهتر، اگر نمیشناسیم یک نفر رو انتخاب میکنیم. اما خارج از 5 نفر رو نمیتونیم بگیم جایز نیست ازش تقلید کنیم. ممکنه این نفری شخصی تحقیق بکند بفهمد آقای جوادی معمولی اعلی مثلا از بقیه، دیگه اون یقین شخصی خودش از اون گمانی یا یقینی که دیگران براش به وجود میآورن ارزشش بیشتره، ایشون رفته خودش تحقیق کرده یا به یک نفر مطمئن مراجعه کرده که او بسیار اهل تحقیق هستش. بنابراین چه از اون 5 نفر جامعه مدرسین اگر برای شما یقین حاصل بشه یک نفر تقلید کنید قرارتون درسته، چه از شخص خارجی از این 5 نفر اگر تقلید کنید به شخص به شرطی که یقین داشته باشید تقلیدتون درست است. میگم این سوالات هرچی بود من بعضی وقتا مثلا چون متن ممکنه بخونم اصل نکته سوال رو جواب ندم، باز در ادامه بدید سوال رو و کاملش کنیم. سلام فردی در نوجوانی، علیکم السلام، از رساله در منزل از رساله در منزل بوده استفاده کرده بدون اینکه مرجع تقلید خودش رو انتخاب کرده باشه. حالا در سن جوانی میتونه مرجع دیگه رو انتخاب کنه؟ بله، باید این کارو بکنه. باید یا همون مرجع رو انتخاب بکنن رسما در دلش و نیتش، یا اینکه یک مرجع دیگری که به نظرش اعلم از بقیه هستش یا به گمانش از بقیه اعلم هستش اون انتخاب کنه. مثلا رساله یک مرجع تو خونهشون بوده، الان به نتیجه میرسه که از آقا اعلم هستن، خب اینجا ولی که از اون رساله تقلید هم کرده است و اعمال رو انجام داده است، لازم است که از حضرت آقا تقلید بکند به فرض مثال ما و همون حرف سال اولیه که رفقا پرسیدن که اگه مطابق با واقع باشد که اکثر اون احکامی هم که انجام داده مطابق با واقع بوده، برخی از جزئیات ممکنه نیاز به اعاده داشته باشه. من نمونه بگم که نیاز به اعاده یا نیاز به اتیان داره. مثلا فلان مرجع میگفته سرمایه خمس ندارد، الان مرجع فعلی میگه سرمایه خمس دارد، سرمایه که الان موجود هستش باید خمسشو بده دیگه، نمیشه بگه که آقا من اون مرجع گفته خمس نداشته من اشتباه ازش تقلید میکنم الان خمس ندارم. پس در بعضی جاها باید جبران کنه و اتیان کنه، در بیشتر جاها نیاز به جبران و اتیان نیست. سوال فرمودن آقای منتظر عزیز، آقای منتظر مسئول کلاس هستن، یعنی سوال زیاد دارن. آیا تبعیض فقط برای عدول از مرجع به مرجع دیگر در یک باب هست؟ این سوال اینه، برای فردی که باقی بر مرید هست اگر در یک باب، این سوال واضح نیستش. تبعیض فقط برای عدول از مرجع به مرجع دیگر در یک باب، تبعیضی که میگن هم در مورد مرجعی که طرف وقتی که مرجع زنده بوده ازش تقلید میکرده الان از دنیا رفته است، از در برخی از ابواب نمیخواد عدول کنه به مرجع زنده، مقداری از اون مرجع هنوز داره تقلید میکنه، مثلا بحث حج رو از مرجع قبلی که در هنگام حیاتش از اون تقلید کرده داره تقلید میکنه، بحث نماز و روزه رو از مرجع جدیدی که جادو تقلید هستش و باید بهش عدول کنه تقلید میکنه. این تبعیض هم در بحث میت از میت یا عدول از میت به مرجع زنده هستش. بله، فکرم اصلاح شد سوال، درست. آیا تبعیض فقط برای عدول از مرجع به مرجع دیگر در یک باب هست؟ برای فردی که باقی بر میت هست میتونن در یک باب از مرجع میت و زنده تقلید کرده، مثلا در باب خمس، خمس شغل و توسط مرجع میت و خمس هدیه در یک باب؟ نه عزیزان، اونطور که بنده مطلع هستم در یک باب فقهی و در یک موضوع، مثلا که این موضوع هستن که تو بحث خمس بگیم آقا خمس شغل رو بده مثلا یا توسط یک مرجع حساب کن، اینطوری هم کارتون سخت میشه هم شبهه زیاد میشه در کار. آنطور که بنده میدونم در ابواب فقهی باید تابع یک مرجع تقلید باشه. تبعیض یعنی همین، این که بخوام در موضوعات بگیم مثلا نماز میت رو من از یک مرجع تقلید میکنم، نماز جماعت از یک مرجع دیگر، من هم چیزی ندیدم که در یک باب دو تا مرجع کسی داشته باشه. در سوالات کتاب داریم، آیا میتونه از مشتهدی که رساله عملیه نداره تقلید کنه؟ بله، هیچ اشکالی نداره. ملاک تقلید از مشتهد، نگفتن که شرایط مشتهدی که میشه استفاده کرد داشتن رساله است، نه، شرایطش اینه که توان پاسخگویی به سوالات شرعی شما رو داشته باشه. پس ملاک کتاب نیست، ملاک این است که او به درجه اجتهاد رسیده باشه و توان پاسخگویی به سوالات شما رو داشته باشه و شما ضمناً او را اعلم از بقیه بدونید. در زمانی که از آقا به عنوان رهبر انتخاب شدن شاید رساله‌ای نبود، یک اجبار الاستفتاءاتی فقط ازشون بود. همین الان هم یک رساله‌ای که بگیم آقا این رساله عملیه مقام اعظم رهبری همه ابواب فقهی توش هستش، همینم ندارم، اما بسیاری از مسلمین جهان اسلام از آقا تقلید میکنن با اینکه نمیشه گفت رساله عملی کاملی ازشون هست. چرا شما عرض کردم؟ چون ملاک این است که او توانایی داشته باشد به سوالات فقهی شما تخصصی پاسخ بدهد، نه اینکه کتاب داشته باشد یا مثلا رساله داشته باشد. بله میشه کسی مرجع تقلید باشد، سوال خانم آقای رای خانم محمودی که کسی مرجع تقلید باشد اما رساله نداشته باشد. مثلا هم داریم از آقا اینگونه بودن و هنوز هم یک رساله عملی بگیم درست و پروپیمون ندارن. اگر حالا آقای جهانگیر میفهمن کسی دست بلند کرد بدین صحبت بکنه. من چون با گوشی وصل شدم، اول میخواستم با لپتاپ وصل بشم، مدار دیر وارد کلاس شدم با گوشی مجبور شدم چون میخواستم لپتاپ برسم دست گوشی مدار محدودم کرده، لازم که ببینم کی دستشو بالا کرده. اگر مسئولی داره کلاس اعلام بکنه من کسی که دستش بالا کرده، میکروفون رو خودش باش باز کنه سوالشو بپرسه. علیکم السلام، وقت بخیر، بفرمایید اگه سوالی هست. کسی سوالی داره الان؟ بفرمایید من میکروفون رو قطع میکنم سوال بپرسم.
سلام علیکم. خدمتتون سوال داشتم، گفته شدش که اگر که حکم جایی که عدول واجب هست، زمانی هستش که حکم مرجع اعلم مخالف احتیاط باشه و مراجع بعدی حکم داده باشن مطابق با احتیاط در مورد اون مسئله، در اینجا عدول لازم هستش. در حال حاضر که برخی از مراجع حالا ما میبینیم که مثلا وام گرفتن از بانک ها رو با مثلا درصد 4%، 2%، اینها حد اکثر مجاز میدونن، با درصدهای بالا میگن که ربوی هستش. بعد مرجع حضرت آقا میفرمایند که اشکال نداره چون تحت سیستم قانون اسلامی هستش، اشکال نداره. اینجا آیا همون مخالف احتیاطی به وجود میاد و بهتر هستش که ما به مراجع بعدی مراجعه بکنیم در مورد وام گرفتن از بانک ها، یا نه این فرق میکنه با اون عدول مخالف احتیاط؟ بعد استاد در مورد اون مسئلهی که خمس پرسیده بودم که مثلا خمس ها رو همه رو با مرجع میت پرداخت بکنیم و خمس خدمت عرض کنم هدیه رو با مرجع زنده، این رو بنده از دفتر رهبری پرسیدم، حالا ممنون میشم شما هم یه پرسجو بفرمایید. گفتن که اشکال نداره و میشه که این کار رو کرد، خمس یک قسمتی رو مثلا یک یا یک عملی رو طبق نظر مرجع زنده انجام بدین، یا حتی از مثلا نماز رکعت سوم تسبیحات اربعه رو طبق مرجع زنده انجام بدین، بقیه مواردش رو طبق نظر مرجع میت. ولی اون چیزی که طبق نظر مرجع زنده انجام دادین دیگه نمیشه که برگشت به طبق فتوای مرجع میت انجام داد.
بسیار متشکرم. در مورد قسمت اول سوالتون که فرمودید که در مواردی که مثل بانک هستش مخالف احتیاط هست نیستش، سر من دارن که از زندگی بله اونطوری. اگر بخوایم بگیم که با مرجع دیگری مخالف احتیاط گفته و نگفته، در هیچ جا اصلا نمیشه ما رجوع کنیم، چون بالاخره ما میخوایم دنبال یک راه حلی برای عمل شرعیمون باشیم و اگه مرجعمون میخواست خب یک مثلا نظر مخالفی داشت، ما احتیاط اینه که در همه موارد اونجایی که نظر مرجعمون هست عمل کنیم دیگه، مثلا گفتن این گامو نگیریم. اصلا هیچ راهی برای مراجعه به مرجع دیگر باقی نمیموند و گفتن این حکم که مراجعه کنیم به مرجع دیگر در اون باب و اگر مخالف احتیاط نیستش و اینها اصلا بسته میشود. طبق آنچه که باز بنده اطلاع دارم، من همین قید میکنم طبق آنچه بنده اطلاع دارم، چون مثل همین سوالی که الان از دفتر از آقا پرسیدن و میگن که گفتن در یک موضوع، در یک موضوع خمس مثلا میشه در مقدارش از مرجع تولید زنده و مقدارش از مرجع میت تقلید کرد، برای همین من تاکید میکنم آنچه که بنده اطلاع دارم و خب اینا حاصل استفتاءاتی که بنده کردم، مگر اینکه میگم استفتاء جدیدی باشد که باز عزیزان باید مراجعه کنن. اینو که الان فهمیدن این خانم عزیز و خود بنده حتما مراجعه میکنم و الان آنلاین هستم در ضمن کار من نگاه میکنم و به شما عرض میکنم. مثل مثالی که زدید به نظر نمی‌رسد که مخالف احتیاط باشد. شما اگر به شما اجازه دادن که به مرجع دیگری در مسئله مراجعه کنید، مثل همین بحث مالی مراجعه اشکال ندارد. حتی در بعضی جا گفتن اگر انسان کارش گیره و لازمه مثلا همین وامو بگیره و اگر نگیره به اسر و حرج میفته، حتی همون مراجعی که این وام بهش خالی میدونن میگن بگیرد اگر میتونه اضافهش نده، که البته ازش میگیرن اضافهشو و این وام خلاف شرع محسوب نمیشه. تا اون موقعی که الان باز نفر بعدی سوالی میپرسه، من این نکته بحث هم این احتیاط رو تو بحث بخش عدول رو از یک مرجع در یک موضوع رو نگاه میکنم و به عزیزان میگم. و اگر باز سوالتون میخواین کامل کنید یا جواب من ناقص بود میخواین کامل تر بشه، ادامه بدید سوالتون رو، یا اگرم کافیه به همین مقدار من اون رو نگاه کنم.
استاد من چون جواب یکی از سوالات رو دارین، اگر اجازه بدین تا شما این مورد رو چک میکنی خدمتتون عرض بکنم. یه جاهایی که فرمودین که عدول جایز هست، سه مورد رو شماردین و مورد دوم این بودش که جایی که حکم مرجع تقلید بعدی با مرجع اصلیمون یعنی الانمون یکی باشه. بعد این رو فرمودین که الان توضیح دادیم که توی ریز مسائل متفاوت هستش، اینجا اون موقع این در واقع تفاوتی که توی ریز مسئله هست رو ما چطور تشخیص بدیم که مثلا حکم یکی هست ولی ریزش هستش که الان متفاوته، مثل مثلا زمان باز کردن روزه که مثلا بعضی ها غروب رو زمان خود غروب خورشید میگیرن و بعضی ها زمان رفع شدن کامل سرخی میگیرن و اینها، مثلا حضرت امام غروب رو کلن برای نماز و روزه یکی میدونستن ولی حضرت رهبری میگن که تفاوت قائلن برای زمان غروب برای نماز و روزه. این رو ما مثلا تو خب اینجا تفاوت اون ریز مسئله رو میخوام بدونم که این ریز منظور چی هستش، مثلا آیا خود اون رو مثلا ما چطور تشخیص بدیم که خودش حکم هستش یا ریز حکم هستش که ما میتونیم الان اینجا عدول بکنیم.
ممنونم. بکنید بحث این که حکم هست ریزه رو تعبیر شاید صحیح من نمیبرم که میگم ریز حکم هست، فرعیاتی از اون حکم اصلی. حکم اصلی مشخص در مورد یک موضوع که فتوای قطعی صادر شده است، مثلا من تسبیحات رو مثال بزنم، تسبیحات اربعه همه مراجع فتوا به این دادن که و بیشتر مراجع که یک دونه کافیه، و اما فرعی زدن احتیاطی بهش دادن، این احتیاط مستحبه یا احتیاط واجبه اینها رو میشه گفتش که فرع بر حکم اصلیه. حکم اصلی مشخص بود تسبیحات اربعه یکی کافی است، اما بنابر احتیاط سه بار گفته شود، این میشه گفتش که فرع حکم. در این فرعیات ما میشه مراجعه کنیم، میخوایم ثواب بیشتر ببریم سه بار تسبیحات بگیم. من توضیح هم که میتونم بدم اینطوری میتونم به شما بگم، پس یک بار اون حکم همه حکم دادم و مشخصه، فرعش اون اضافه بر حکم است که میشه اون احتیاط مستحب یا انواع احتیاط یا تکمله بحث، که البته مثلا ممکنه در مورد من مثال دیگه بزنم، فهمیدن که مستحب مؤکد از مؤکد است که نماز اول وقت خوانده بشود، همه مراجع همینو میگن، مرجع شما هم همینو میگه، مرجع این نفر دیگه هم میگه. خب تو یک موضوع یک مرجع حکم نداده است یا به همین کفایت کرده، یک مرجع دیگه گفته الا 11 مورد یا 12 مورد، که یکی از این موارد این است که در مسافرت هستید و میخواهید به یک مکانی برسید که مناسب است برای نماز خواندن، شما تو این فرع موضوع نکنید مطمئن بودید نماز اول وقت مستحب و مؤکد است، اما یک فرعی رو دارید اضافه میکنن به اون مستحب مؤکد، همه مراجع میگن مستحب مؤکد است، یک فرعیات یک استثناءاتی براش میذارن، این فرع و استثناء رو ما میشه بگیم که حق داریم نسبت به اون قضیه رجوع کنیم. مثال های دیگه هم میشه زد، چون تو هر بابی مثال های مختلفی دارد، باز تو این زمینه هم عزیزان میشه یک نگاهی به عنوان حالا نمونه اگه پیدا کنم به من بگید یادآوری کنم، باز من این دو تا بزنم رسید الان. درست شد خانم؟
بله ممنون، تشکر.
خشمان. من این مورد الان چون میگم در حال صحبتم هستم، بحث عدول در یک موضوع از میت و زنده رو تو اینترنت چیزی پیدا نکردم. اگه لطف کنید، اگه استفتاء شفاهی که هیچ، اگه استفتاء کتبی هستش حتما بذارید، ما تو سایت خود مؤسسه عالی هم بذاریم، چون الان من گشتم، الان اگه شما خودتون دارید از نکته دارید رفرنسی دارید به من بدید ممنون میشم، که نکته برای بنده حالا از روی شاید کم اطلاعی بنده بود یا از روی
شفاهی بوده استاد استفتاء.
آره من الان بعد اینکه سرچ هم زدم تو اینترنت دارم تو لپتاپ دارم جستجو میزنم، اینکه در یک موضوع میشه آیا از میت و هم از زنده چیز کرد، چیزی نمیبینم الان بیاد، حالا اگر از این دیگه دست دارن بگن و به ما تو همین زمینه همین کلاسی که وقت داریم، بیش از نیم ساعت دیگه وقت داریم، بگن. من اجازه بدین چند تا موضوعات دیگه تو همین بحث رو بخونم که رفقای عزیز که دیگران سوال کردن هم ان شاء الله بهشون برسیم. شخصی سوال داشتن در نوجوانی از امام خمینی رحمت الله علیه تقلید می‌کردن، الان پا به سنگ گذاشتن، آیا می‌توانن از مقام معظم رهبر تقلید کنن در تمام احکام؟ بله، این محرز از هر مرجع دیگری که اعلم بدانند میشه تقلید بکنن، چه از آقا چه از مرجع دیگری که زنده هستن، چون قاعده کلی است که رجوع از مرجع تقلید میت ولو اعلم بوده است به فتوای مرجع فعلی دارم عرض میکنم، از مرجع تقلید زنده که اعلم از بقیه زنده ها هستش، این مشهور مرجع است. برخی میگن باید مرجع تقلید اعلم زنده اعلم از همه مراجع موجود و اون مرجع میت باشد. نه، الان مراجع میفهمن که اگه همین مرجع زنده از مراجع زنده اعلم است، شما میتونید از دیگه بقا بر میت نداشته باشید و مراجعه کنید به مرجع زنده. خلاصه جواب این سوال شما در یک کلمه بله است. ممنون از راهنما دستوری. ببخشید، ما خواهش میکنم، دوران مدرسه خانواده برای ما مرجع تقلید انتخاب کرده است. خانواده شما در یک مسیر حقی قرار داده است و با انتخاب و خاص خود ما نبوده. راهی برای عدول به مرجع تقلید تقلید برابر وجود دارد یا کلا مجاز نیستیم؟ قاعده کلی رو من در کلاس هم در صوت‌های اون کلاس‌های تصویری عرض کردم. اگر شما همین الان هستید، خودتون تحقیق کردید، فهمیدید اشتباه است، یا این نفر به شما معرفی کرده بود، فهمیدین که نه، مثلا من دارم از آقا تقلید میکنم، آقا سیستانی علم هستن، یا برعکس از آقا سیستانی دارم تقلید میکنم، واقعا از آقا علم هستن، اینجا وظیفه دارم، مثلا واجبه که عدول کنم. دقت کنین، شما سوال کردین مجاز هستیم و نیستیم، من میگم واجب است. اگر مرجع تقلیدی که برای شما انتخاب کردن یا خودتون قبل انتخاب کردید علم نیست از مراجع فعلی، باید عدول کنید. ممکنه بگید اصلا من نمیتونم تحقیق بکنم. اگر نمیتونید تحقیق بکنید، یکی از این مراجع زنده اجازه تقلید است، اصلا دستش نزنید. و تعبیر دست نزنید اینه که تغییر نیاز نیست بدید. مثلا از این 4-5 تایی که من عرض میکنم، حضرت آقا، آقای سیستانی، آقای مکارم، آقای وحی، حالا این 4 تایی که من الان تو ذهنم اومد، 3-4 تا دیگه هم ممکنه 7 یا 6 تا مرجع هستن که بسیاری از مجتهدی میگن اینا اجازه تقلید هستن. و این مراجعی که فلان، آقای زنجانی و آقای سبحانی هم خود اینا هستن. اگر یکی از این بزرگواران هستن و شما شخصی رو به عنوان اعلم از اینها، از این کسی که ازش تقلید میکنید سراغ ندارید، نیاز به تغییر مرجع تقلید نیست. ممکنه بگید من اصلا میخوام از فلان مرجع تقلید بکنم، میخوام از آقا تقلید بکنم، تو خانواده ما از آقا سنی تقلید میکردم، منم به تبع از آقا سنی تقلید میکردم، نه آقا رو میشناسم الان واقعا که اعلم از آقا سنی هستن، نه آقا سنی رو میشناختم، میشه مراجعه بکنم رجوع کنم به آقا؟ وقتی واقعا نمیدونید اعلم کیست و از یک از مراجع اجازه تقلید میکنید، همه اساتید حالا من بپرسید از هرکی، فکر کنم به شما اینو میگه، اینو به شما تجویز نکنند که مرجعتون رو عوض کنید. در صورتی عوض بکنید و دنبال تقلید از یک مرجع دیگه باشید که گمان به علمیت او داشته باشید حداقل. اینو من توصیه میکنم که ولو تو خانوادهتون مثلا به شما گفتن این مرجع خوبه، رساله فلان مرجع بوده، شما از همون دارید تقلید میکنید. ما گفتیم این راههای شناخت مرجع تقلید موضوعیت ندارد، طریقیت دارد، یعنی این که مثل تیری که شما زدید به هدف خورده و دوباره میان شلیک میکنید مثلا که به هدف بخوره، نه دیگه، درسته شما میخواستین سر قله برسید، چه شما را با هلیکوپتر برسونن، چه شما از راه های مثلا کمربندی این کوه و از دره ها رد بشین و به قله کوه برسید، مهم این بوده که شما به سر قله برسید و الان از مرجع دارین تقلید میکنید که مثل همون به مسابقه همون قله هستش. و دیگه نیازی نیست بگیم من برمیگردم پایین از اول از این راهی که به من میگم میرم، نه، این شیوه های شناخت مرجع طریق است. ممکنه شما از یکی جاده فرعی رفته باشه، یکی از جاده اصلی رفته باشه، یکی هوایی رفته باشه و به مرجع جاده تقلید رسیده است. سوال بعدی، احکامی که مرجع هنوز نسبت به آن نظر مستقیم نداره. بله، خیلی زیاده این احکام، مثلا ارز دیجیتال که از آقا میفهمن تابع قوانین جمهوری اسلامی عمل کنید، آیا خود شخص میتونه با توجه به قاعده عدم تقلید در صورت اجتهاد خود شخص بررسی کنه نظر خود رو عمل کنه؟ خیر، خود شخص نمیتونه. خود شخص اگه مجتهده، بله مجتهده، در بعضی از ابواب فقهی هستش، یا قانون رو میتونه به تحقیق کنه، ظاهر قانون میگه که این خلاف قانونه، ایشون اهل تحقیق است، میرن در این قانونشو در میاره، میبینه نه خلاف قانون نیست، این اشکال نداره. اما اینکه بخواد خودش قاعده فقهی رو استنباط بکنه و بگه این مثلا اکل مال بالباطل نیستش، اینها نه، یک مجتهد باید این کارو بکنه یا کسی که خودش توان اجتهاد داشته باشه. و تا جایی که من میدونم امثال بنده، حالا ممکنه 10-15 سال هم احکام کار کرده باشیم، خونده باشیم، تدریس کرده باشیم، صلاحیت این کار نداریم، مگر این نفری درس خارج خونده باشه، اجتهاد بلد باشه، توی موضوعی از ابواب فقهی، توی بابی از ابواب فقهی نظر خودش رو ملاک قرار میدهد، اینجا بله میتونه. اما امثال بنده و کسانی که یکم احکام ممکنه بلد باشن همچین کاری نباید بکنن. میگم این سوالاتی که من جواب میدم از ظاهر سوال هرچی میفهمن جواب میدم، اگه باز سوال رو من بعد متوجه شدم یا کامل توضیح داده نمیشه، مثلا این خانم عزیزی که نکته رو گفتن حتی اصلاح کردن که بالا که میگم این نکته جدیدی مثلا فهمودن، حتما این کارو بکنید که کمک زیادی میشه به عزیزانی که در جمع هستن. حالا وقتی ما با خودکار مینویسیم بعد از نماز میبینیم وضوء ما باطل است، این حالا سوال احتمالاً دیگه اولش که ظاهرا موضوع نماز نیست، اما من سریع بگم خودکار به تحقیق افرادی که اهل تحقیق بودن در بحث جرم و جرم شناسی اینها، جرم دارد اما جرمش اونقدر نیست که مانع رسیدن آب به پوست بشه. اگه با خودکار تلفن دستور نوشته باشید باید که پر رنگ باشه وضوتون صحیح است، مگر اینکه خودکار جوهر پس داده باشه و زیاد یک گوشه از متن این جوهرها طوری باشه که عشان مشاهده میشه دست بخوره به کاغذی به جای دیگه به مثلا به لباسی بخوره لباس جوهری بشه، اون مانع است. اما با خودکار نوشته باشید روی دست و وضو بگیرید، اینطوری که مصادیق رو شناسایی کردن افرادی که موضوع شناس بودن، مانع از وضو نیست و نماز شما هم درسته. آیا جای خودکار باعث نرسیدن به وضو میشه؟ عرض کردیم خیر، مانع نیستش. سوال بعدی این که خودمون برای مرجع تقلید تحقیق کنیم چگونه است؟ منظور همون رجوع به بیانه است. بیانه که همون دو نفر عادل اگه منظورتون هستش، بله این تحقیق خودتون ممکنه باشه، اما منظوری که خودمون تحقیق کنیم، چون یکی از موارد تحقیق شخصیه، مورد بعدی مراجعه به دو نفر لازم با هم فرق میکنه. تحقیق خود شخصی نفر هستش اهل مباحث دینی است، چند سال طلبه بوده، چند سال دست خارج مونده، مرجع رو شیوه استنباطش رو میفهمه، این بهش میگن تحقیق شخصی. یه وقت هست شما این کاره نیستی یا من این کاره نیستم، میرم به این نفری که اهل فحص و اهل تقلید و اهل کارهای فقهی هستش مراجعه میکنم، اهل خبره، به این نفری که خودش نزدیک اجتهاد است یا مجتهد است مراجعه میکنم، این میشه رجوع به بیانه. پس دو تا موضوع تحقیق شخصی با رجوع به بیانه دو تا بحث جداست که هر کدوم افراد خاصی میتونن دنبالش برن. امثال بنده به بیانه مراجعه میکنم، امثال شمایی که مثلا ممکنه تحقیق دینی داشته باشین یا نزدیک اجتهاد باشید، خودتون میتونید برید مراجع مختلف رو امتحان کنید، برید سر درس خارجشون بشینید، درسی که میدن کیفیتشو بررسی کنید، مراجعه و شیوه استنباط و تطبیق اون درس رو با مباحث روز بررسی کنید، بعد انتخاب کنید. خیلی ممنون، تشکر میکنم، من نمیخونم، فقط نظر لطف فرزان هست. کاش بشود اسامی مراجع اعلم که مورد تایید هستن رو در کامنت قرار دهید. همین الان رفقا بزنن که جامعه مدرسین حوزه علمی قم، حوزه علمی قم، من سری میزنم الان که بیاد اولین صفحه این سایت که میاد، اصلا موضوعش همینه: جامعه مدرسین متشکل از بیش از 70 نفر مجتهده، که توی آشنایی با اعضای این سایت اگه برید ببینید که اعضای کنونی و اعضای قدیمی رو داره، اعضای سابق رو داره. من چند نفر از اعضای کنونیش رو براتون میخونم که بدونید به نظر چه کسانی میخواین. اولین نفراتی که نوشته: آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله محفوظی، آیت‌الله حسین مزاری، آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله عراقی پسر آیت‌الله عراقی مشهور، آیت‌الله استادی امام جمعه قم، آیت‌الله اسلامیان، آیت‌الله عرافی مدیر حوزه علمی کشور جزء خراسان اصفهان که مدیراش فهم کنه، آیت‌الله آشتیانی، آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله جمشیدی، آیت‌الله جنتی، آیت‌الله حسینی بوشهری، استاد احمد خاتمی، آیت الله رجبی، آیت الله شبزنده‌دار، آیت الله خرازی. نزدیک میگم 30-40 تا آیت الله هستند که اعضای جامعه مدرسین هستند. این بزرگواران میفرمایند که در قسمت سوالات متداول سایت سوال کردن که از چه کسانی تقلید کنیم، یا مثلا اگر از فردی خارج از لیست بیانیه جامعه مدرسین تقلید کنیم و تقلید صحیح است، این سوال پرسیدن. 7-8 تا سوال هم بیشتر نیست، 2-4-6 شاید میگم 8 تا سوال 10 تا سوال باشه. گفتن از چه کسانی تقلید کنیم؟ عزیزان جامعه مدرسین نام چندین نفر رو میارن که اگه از من لیست رو بیارم از اون لیست بخونم ببخشید که من شش نفر اینو گفتن، من سریع میخونم به ترتیب. بالا نوشتن حضرت آیت الله حاج سید علی خامنه ای، حضرت آیت الله العظما حاج شیخ حسن حسین وحید خراسانی، آیت الله دیگه من خلاصه میکنم، آیت الله شبیری زنجانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله سیستانی و آیت الله نوری همدانی. این شش بزرگوار رو فرمایان که حالا گفتم تو کانال بزنید، من براتون خوندم، مراجعه کنید به سایت جامع مدرسی. این 7-8 سوالی که تو این سایت نوشته شده است رو اون مراجعه که اون مجتهدینی که نام بردم اینا رو تایید میکنه، میگن از اینا تقلید کنید تقلید شما صحیح است. آیا وام تعمیرات که بازپرداخت هم اضافه میشود به اصل پول را میشه در کانال غیر تعمیرات که نیاز اولی اولاتری دارد هزینه کرد؟ میکنید از وام تعمیرات وام جاله است، وام جاله باید در معمولا وام جاله است در رابطه با همون مصرفی که گفتن مصرف بشود، برخلاف وام قرض الحسنه که شما میگیرید و موضوع مشخص نشده. مثلا میگن 5 میلیون من نیاز دارم، نیاز شخصی دارم، وام میگیرم، شما برای هر کاری میتونید خرج کنید. اما وام جاله یا وام های شبیه اون سودی که میدید و اون کاری که انجام میدید باید کاملا مرتبط باشه. مثلا نباید وام تعمیرات رو برای دین پرداخت کنید، قطعا میشه وام ربوی و گرفتاری های داره نمیشه. جوابش خیلی توضیحات داره که موضوع بحث ما این نیست. یک جستجو همین رو بزنید، همین متن که برام فرستادید تو اینترنت بزنید، آقای فیض آبادی، خانم فیض آبادی جوابو کامل گفتن توی اسلام کویست یا پورتال انهار جواب دقیق برای این داده. ببخشید من نفهمیدم الان اون لیستی که مجمع مدرسین داده الان یعنی همشون اعلم هستن چطوری؟ نه نکنید، اینها از بقیه مجتهدین جهان اسلام اعلم هستن، اینا برترین های کلاس اسلام هستن. حتی همین سوال شما رو کردن، آیا میشه از فردی خارج از لیست برای نجام مدرسه تعلق کنیم یا تعلق صحیح نیست؟ فرمودن چنان بسم الله الرحمن الرحیم، چنان چه بر اساس یکی از طرق مذکور در رساله های عملی شخصی مرجع خودش انتخاب کنه تعلقش صحیح است. اما ما مجتهدین، حالا من دارم میگم نه اینجوری فرمودن، ما مجتهدینی که اهل خبره هستیم میگیم این شش تایی که نام بردیم از بقیه اعلم هستن و بقیه بعد از اینها قرار میگیرن، دارن شما راهنمایی میکنن و از تعلق از یکی از این شش تا کافیس اگر نمیشناسید این شش تا رو با هم مقایسه نمیتونید بکنید. باز سوال کردن آیا نمیشه یه نفر معرفی کنید کدوم یکی از این علم هستن، آیا با هم مساوی هستن؟ میفرمان خیر، با هم مساوی نیستن و این دلیل برای مساوی بودن نمیشه، اما میگیم از بقیه علم هستن. اگر شما یکی از این شش نفر رو بهتر از بقیه میدونید هیچ اشکالی نداره از اون تبعیت کنید. یکی از اونها مسئول گذاشت عکس مراجع بزرگوار رو که این شیشتا بزرگوار هستن و این شیشتا یک نفرشون بالاخره در واقع علم هست. هر شما تشخیص دارید اگه واقعا مثل بنده نفهمیدین کدومشون علم هستش، از یک نفر از اینا تقلید کنید انتخابی. اما میتونید مرجحاتی داشته باشن. اسد احمد خاتمی که جز همین جامعه مدرسین هستن ازشون سوال کردن، گفتن ببینید پرچم دسته کی علم دسته کی، مثلا اینطور راهنمایی کردن در حالی که این ملاک و طریق شناخت مرجع نیست. اما میگن وقتی بین 5 6 نفر مردد شدین یکی رو میتونید با این ملاک انتخاب کنید. ولی عرض کردیم اگه شما تشخیص دادید در مرحله اول مثلا آقای سیستانی علم هستش، دیگه حق نداری بگید چون مثلا از آقا رهبر هستن ازشون تقلید می‌کنن، بلاک نیستش. اما وقتی شک کردی ببین آقای سیستانی هست آقا و هیچ بچه برتری ندیدی، مثلا میگن نگاه کن ببین الان علم دستگی به تعبیر اطول حقشناس که اگر این علم بر زمین بماند نه علمی میماند نه مرجع تقلیدی میماند. اینو نکته رو خصوصا توجه دادم. تشکر میکنم از عزیزی که عکس رو گذاشت و از حالا فکر میکنم خدا سجاد هستند و جهانگیری عزیز هستند اگر اشتباه نکنم. اگر همه اون افراد برابرن پس هیچ فرق نمیکنه که کدوم باشه. اگر شما تشخیص ندین و فرصت نداشته باشین توان نداشته باشین علم انتخاب کنید، بله از هر کدوم تقلید کنید از 6 نفر اشکال نداره، فرق مطابق با واقع با شرط سوم که اعمالش مطابق با مرجعی باشه که انتخاب کرده چیز واقع حکم الله واقعی است یا حکمی که الان وظیفه داره از اون شخص تقلید کنه، ما یک مطابق با واقع داریم. من مثال بزنم، شخصی در سال 1357 باید از امام تقلید میکرده و اعمالش مطابق با نظر امام بوده اما از امام تقلید نکرده. دقت کنید پس مثالو، از امام باید تقلید میکرده، از امام تقلید نکرده اما اعمال کنجده مطابق با نظر امام، بهش میگم مطابق با واقع. به این عمل میگم مطابق با واقع. الان داره از این مرجع تقلید میکنه که در بسیاری از احکام یا برخی احکام نظرشون مثلا در جزئیات با امام فرق میکنه. میگیم آقا اعمال شما مطابق با نظر این مرجع جدیدن باشه کافیه، پس یا با واقع همون زمان که نظر امام بوده یا مطابق با اعمال مرجعی که الان باید ازش تقلید بکنی اگر بوده باشد درسته، و مطابق با واقع واقعیت و اون وضعیت زمانی که باید تقلید میکرده. شرط سوم که عملش مطابق با مرجع باشه که انتخاب کرده، مطابق با مرجع فعلی هم اگه باشه درسته، پس خدا بخواد توی اعمال شما درست باشد، یا نظر امام اگه بوده درسته یا نظر از آقا اگه بوده، در هر دو صورت اعمال اون شخص درسته. استاد ای کاش یک روز جلسه برای صورت مطابق از احکام نکنید. این کاشش خوبه، اما واقعا مباز احکام من برای همین تعریفم توزه من میخواستم من بیام یک مطالعه اجمالی مثلا باید مرور بشه که از همه ابواب فقهی بخواد سوال بشه. من خدمت آقای فلاحزاده خیلی سوال میکردم، من خودم کلاسایی که میرفتیم آقای فلاحزاده بعضی جا میگفتن آقا من الان حضور ذهن ندارم، مثلا نمیشه، یعنی نفر مثل یک حافظ قرآنیه که همش باید این مباحث رو مرور کنه و تو ذهنش بسپره، و اگر یک ذره یک بابی مثلا از باب جهاد اگه از من الان سوال کنه، چون تو طولش دو سه ماه گذشته کسی مثلا جهاد از من سوال نکرده، من مراجعه نداشتم، حتما باید به روز رسانی بشه، حتما باید مطالعه بشه. و چه بسا مثل این نکته ای که در مورد یک موضوع فرمودن از میت تقلید بشود و از زنده در یک موضوع تقلید بشود، هم نیاز داریم ما مباحث جدید رو مطالعه کنیم و دقیق تر بشیم توی این زمینه. چشم اگه بشه ما در خدمتتون هستیم. آقای صالحی میفهمن متصمم نیست جامعه روحانیت سیاسی است. نکنید نمیتونیم بگیم هست یا نیست، چون نکنید وقتی مراجعی که در این جامعه مدرسه هستن نظر میدن، قطعا من خودم رو از اونها کمتر میدونم علاوه بر علمی، کارم کار تخصصیه و دین و سیاست هم در جهان اسلام با هم ربط داره، و کسی که مثلا مبانی اسلام رو به خاطر بعضی از اغراض سیاسی ممکنه نسبت بهش نظر دیگه ای بده یا مثلا نظر با احتیاط تری بده، شاید در این لیست نباشه یا حذف شده باشه، یا برادر مثلا تو همین سوالات هست مثلا قشنگ سوال کرده نوشتن آقای ثانی، حالا خدا رحمت میکنه ان شاء الله تازگی به رحمت خدا رفتن، فکر کنم پارسال به رحمت خدا رفتن، مثلا مگه ایشون مرجع نیستش، آیا مثلا نباید تقلید کنیم؟ سوال فرمودن که جامعه مدرسه حوزه علمی قم بر اساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات مطلع به نشر رسید که ایشان فاقد املاک های لازم برای تصدی مرجع علمی باشند. اگر نمیشه سیاسی گذاشت، اگر نفر موضع گیری کرده باشه برخلاف برخی اصول اسلامی دیگه نمیشه در این لیست باشد، حتی اگر یک مرجعی باشد که بزرگوار باشه و علاوز علمی خیلی بالا باشد. بنده خودم رو فاقد صلاحیت میدونم در این نظر، در این زمینه بگم که این سیاسی است نیست، تأسف بخورم نخورم. خب آقای صالحی هم شما هم حتما با علمی به این موضوع این حرف رو میزنید که بنده متاسفانه اینو ندارم و حالا باید توی این زمینه کم احتیاط کنیم. بازم عذرخواهی میکنم، من نظر خودم رو گفتم که این بعیده که مباحث سیاسی مثلا بگیم به ربطی بدیم به مسائل دین و اینها، اگرم ربط دادن به هم ربط نداشته باشه، یا اینکه نه نظر نمیدن. ببخشید به صورت خلاصه تقلید ابتدایی از مجتهد میت چگونه است؟ در صورت جایز است. تقلید ابتدایی از مجتهد میت اصلا جایز نیست. ما بقای به تقلید میشه داشته باشیم، تقلید ابتدایی از میت نداریم، مگر اینکه شخصی موارد خاصی از میت در زمانی که بالغ نباشد تبعیت کرده. در این موارد بعضی مراجع گفتن پس تقلید ابتدایی از میت نداریم، میگم موارد خاصی هم گفتن که اون موارد خاص و استثناء است. خب حالا تو بحث اینه آقای حسینی با جواب آقای صالحی در کجاش سیاسی، من توضیح دادم دیگه، فضا فضایی نیست که بخوام الان ما تو این زمینه بحث کنیم. کسی سوال داره؟ آقای صالحی دارن سوال داشتن، میکروفونشون باز هست اگه سوال بفرمایید بشنویم.
سلام عرض ادب، صدای منو دارید دوستان؟
شما صالحی شما هستید؟
بله بله منده صالحی هستم.
من میکروفونمو قطع میکنم که صدا نپیچه، شما سوالتون کامل انجام بدین بعد میکروفونمو من باز میکنم.
حتی من سوالم حتی همون توضیح راجع به اون سیاسی بودن لیسته. البته من به تمامی این بزرگوارانی که تو این لیست هستن احترام میذارم و به نظر من آدم عامی شایسته تقلید کردن از ایشون هستن، ولی آیت الله صانعی سواد و به اصطلاح دانششون اونقدری بوده که آیت الله خامنه ای وقتی که میخواستن به هر حال اجتهادشون رو تایید کنن، اومدن از سه نفر اجازه گرفتن، مرحوم آیت الله مؤمن، مرحوم آیت الله صانعی، نفر سوم خاطرم نیست. میخوام بگم چطور ممکنه کسی که امضاش اونقدر اعتبار داره که یکی از مراجع به اصطلاح اعزام فعلی اعتبارش از امضای ایشون گرفته، بعد از وقایع سال 88 و موضع گیری های حالا به هر حال کاری ندارم سر اون شورش ها و شلوغی هایی که اتفاق افتاد، یه دفعه دانششون از بین بره؟ به این معنا میگم سیاسیه. همین الان هم یه سری بزرگانی هستن دانششون باسوادن ولی تون لیستان نیستن. من فقط همین خواستم برای دوستان بگم که حواسمون باشه فرد
چه صالحی. این چند لحظه خواستتون قطعه الان، شما اگه جمله گفتید کامل به ما نرسیده، الان چند ثانیه صدا شما قطعه. آیه صالحی عزیز، ما بدون هیچ قصد و غرضی، مثل این بعضی اخبار که میشه میاد نفر میخواد انتقادی کنه ساش قطع و بست میشه، ما همچنان کار نکردیم. میکروفون آقای صالحی دارم بازه اما ساشون قطع شد. بله من متوجه شدم ایشون خلاصه فرمایش آقای صالحی این بود که از بعد سال 88 دیگه لیست حذف شدن و دیگه تو لیست بودن و اینها، چطور میشه که یک مرجعی اهمیت یک مرجع دیگه یا مرجعیت این نفر دیگه تایید کنه خودش نباشه؟ من واقعا قصد ندارم باعث رو ادامه بدم، اما بلعم باورایی هم بود که حالا بلعم ابن باورا یا باور که یک شخصیتی یهودی اسلامی گفتن، برخی گفتن یهودی، برخی گفتن اسلامی، که این اسم اعظم رو میدونست و از این دانش خودش استفاده سوء کرد. حضرت موسی علی نبی و علیه السلام اگر اشتباه نکنم، بله در زمان حضرت موسی، ایشون در فلسطین بایدش از موسا چندین روز پشت اون ورودی شهر معطل بشن با همین اسم اعظمی که این بلعم باورا میدونست. و این نکته مهمی است. بله برخی میشه عالم ربانی باشن در حدی که اسم اعظم رو بدونن، اما یک سری اتفاقاتی بیفته که از اون اطلاعاتشون و از اون سوادشون بهره های نابجا ببرند یا دیگران از اونها سوء استفاده بکنن. وقتی آقای صالحی یه لحظه صداتون اومد، بفرمایید اگه میخواید کامل کنید نکته رو. فکر میکنم داره وقت میگذره و صدای آقای صالحی درست نشد. آقای صالحی میشه بنویسید در یک جواب بر ما؟ که دوستان آقای حاتمی نکته خوبی گفتن، عدالت ساقط میشود گاهی وقتا با یک حرف خلاف شرع بیان کردن، یک حمایت از یک حرف ناحقی. حالا ما نمیخوام واقعا قضاوت کنیم دیگه، تشخیص توسط بزرگان اتفاق افتاده، بنده واقعا در خودم در صلاحیتی نمیدونم که بیام نظر یک مرجع رو نقد بکنم، یک مجتهد رو نقد بکنم، میگم چرا شما اون مجتهد رو تقلید نکردید. اگر شما اعتماد میکنید به همون امضای آیت الله ثانی در تایید مرجعیت یک نفر، حالا یک عده دیگری در همون حد و شأن میگن ایشون در بررسی اخیری که انجام شده است برخی ملاقات رو از دست دادن، که یکی از ملاقات بحث علمیت ممکنه باشه، بحث عدالت ممکنه باشه، که فهمودن عزیزان. سوال فهمودن که تقلید ابتدایی از میت اگر قبل از سن بلوغ تقلید میکرده تا به نظر رهبری درست است؟ گفتیم برخی مراجع نمیفهمن. آیا اگر قبل از سن بلوغ که تقلید رو شروع کرده از میت تقلید کرده، مثلا الان فردی که به سن تکلیف نرسیده از امام خمینی تقلید کند، وقتی به سن تکلیف رسید باز میتواند از امام خمینی تبعیت کند؟ از کردیم که تبعیت از میت جایز نیست مگر اینکه در زمان حیات میت اون شخص بالغ شده باشه، از اون تقلید کرده باشه، یا به فتوای برخی از مراجع از اون تبعیت کرده باشه در اعمالی که صحیح انجام میده، نه هر عملی. واقعا نماز خونده اما فقط چون پدر مادرش نماز میخوندن اونم نماز میخونده و اصلا براش ملاک نبوده که از آقا تقلید کنه، از امام خمینی رو همینطور از هر کسی دیگر. این بهش نمیگن تبعیت و تقلید. ولی اگه این نفر رساله امامو برداشته در زمانی که به سن بلوغ نرسیده از اون رساله عمل کرده یا با اون رساله حجی رفته، چون بعضی از افراد هستن قبل از بلوغ حج میرن یا عمره میرن، خب اساس فتوا یک مرجع عمل میکنن دیگه، اگر از امام خمینی رحمت الله علیه شخص تقلید کرده باشه، یا مثلا میگم در مراجع فعلی یا اخیر خودمون مثلا دکتر بهجت تقلید کرده باشه، بعد از فوت آیت الله بهجت به سن بلوغ برسد، میشه اون تبعیت رو و تقلید رو ادامه بده، که باز همین رو برخی مراجع میگن در همون باب فقهی، برخی مراجع میگن در همه ابواب فقهی باید میتونه از میت تقلید کنه، اما در مسائل روز که میت نظر ندارد باید یک مرجع زنده برای خودش انتخاب بکند. سوال فرمودن که اگر از همین 6 نفر مرجع محترم 5 مرجع نظر مخالف نظر یک مرجع دارد که ما منتقد ایشان هستیم، نظرشون در حد فتوا است، آیا عدول جایز است؟ نکنی اصلا نیاز نیست شما بخواید مقایسه کنید و بگین ما توی این موضوع باید عدول کنیم، نه شما یک مرجع رو به ما متخصص انتخاب میکنید. بلا تشبیه من مثال میزنم، شما بین تعمیرگاه های ماشین و بین مهندسان ساختمون بلا تشبیه این نفر رو انتخاب کردی که میدونی این از همه بهتر است، وقتی از همه بهتر است خونت رو به اون میسپاری یا ماشینت رو به اون میسپاری. یکی تعمیرگاه دیگه، حالا میگم این بلا تشبیه داره چون چند بار بعد بگیم چون مثال هست داریم مثال میزنیم، یه نفر دیگه بگه نه این پیچ رو باید اینطوری ببندی، شما وقتی به این نفر اطمینان کردی و او رو اعلم از بقیه دونستی، ذهنت رو درگیر نمی کنی که بگه حالا بری همه نظر مراجع دیگه رو بخونی، همه وقت کارت من از گوشیم زنگ خورد. از کجا سوی من قطع شده؟ سوی من الان دارن عزیزان؟ آخرین جمله که از من شنیدید این نفر بگه چی بود؟ چون من داشتم برای خودم صحبت میکردم. بله مثال تعمیرگاه پس اومد، فقط در جایی که اون تعمیرگاهی که ما انتخاب کردیم مهندسی که ما انتخاب کردیم در یک موضوع متوجه اون عیب کار و ایراد کار نشه، ما حق داریم بریم به یک متخصص دیگه مراجعه کنیم. عقل هم همینو میگه، نه اینکه دیگه ماشینمون رو سپردیم برای تعمیر بعد بریم یک مغازه دیگه هی بگیم آیا این داره درست انجام میده. خب اگه شک دارین نباید برید اون سمت. این هم که فهمیدم آقای ممدوحی هم چه حرفی زده بنده نشنیدم، دنبال این چیزا نباشید تو احکام زمانی، ذهن خودتون رو قاطی نکنید با این مسائلی که فهم مرجع هست نیست. شما از یک مرجع از یک عالمی باید تقلید کنید، ممکن نفر از آقای ثانی تقلید کنه، باید برای تحقیقی خودش کرده، با اون دعوا نداریم. ما میخوام از یک مرجع تقلید کنیم، باید اگر از من و شما بپرسن که از کی تقلید کنیم، ما این نفر رو مشکوکی رو مثال میزنیم و میگیم برو از اون تقلید کن یا برو در موردش تحقیق کن دوباره. بعد 5 6 نفر مشخصن که این افرادی هستن که از بقیه اعلم هستن، دیگه ما بحثی نداریم که آقای مثلا هفتمی یا هشتمی نفر هست توی نیست یا نیست، این که نیست سیاسی هست یا سیاسی نیست. خب آیا بیشتر مجتهدین بین آقا و آقای سیستانی و بین آقای مکارم اینها شما رو معرفی نمی کنن این افراد به شما؟ خب وقتی اینها هر چیز، من نسبت به این قضیه جامعه مدرسه رو بزنیم کنار، من سریع بگم وقتی که اصلا وقتی این جلسه رو تمام میشه، توی مشهد یا توی قم شما هر شهر دیگه توی خیابون راه برید، خیابونی که دفتر مراجع توش زیاده یا مثلا مدرسه علمیه داره، هر روحانی که مجتهد است بر فرضی که میشناسید، یا دفاتر مراجع یا دفاتر مثلا مدرسه که درس خارج که مجتهدین درس خارج میدن در اونجا هستن، من در مدرسه فیزیه واسطید علمایی که میان بیرون، 5 نفر میگن حضرت آقا، 5 نفر میگن آقای سیستانی، 5 نفر میگن آقای مکارم، حالا این کم و زیاد داره، 5 نفر من مثال میزنم، اون افراد که معرفی میشن این افراد هستن، همین 5 6 نفر هستن و کسی به شما علیکم السلام، کسی به شما نمیگه بیان از آقای ایکس تی تقلید کنیم که حالا مثلا جامعه مدرسین روش مانو منفی داده یا مثبت داده. من که الان تو این 7 8 سال اخیره که دارم دیگه واقعا تو این قضیه ریز شدم، برای خودم برای دیگران تحقیق میکنم، میرم میبرم میپرسم، از دیگران با مراجع در ارتباط هستم، حالا کم و زیاد، کسی به ما هیچ کسی ایشون معرفی نکرده اصلا عنوان اعلم، فقط همش این بحث پیش میاد که جامعه مدرسین ایشون رو سیاسی حذف کرده است یا حذف نکرده است، بعد همین رو خدشه میکنن که جامعه مدرسین داره سیاسی کار میکنه. اصلا جامعه مدرسین رو بزنین کنار، با احترام، افرادی که به شما معرفی میشن در جامعه اسلامی ایران، در جهان اسلام کیا هستن؟ این 5 6 نفر مثلا این 3 4 نفر ما بگیم حسا آقای سیستانی آقای مکاره مثلا با این نفر دیگه این 3 4 5 نفر دیگه بین اینها شک میکنید دیگه، هر کدوم از اینا تقلید کنید تقلیدشون صحیح است و بیشتر از این وقتتون نباید بگیرید نسبت به عدول، نباید دود عمل کنید به یک گمانی و از هر کیم تقلید میکردید از زمان بچگی ولو که طریقش درست نبوده و یکی از این چند نفر هستش تقلید شما درست است، مگر اینکه ادله و برهانی برای علم بودن دیگری براتون حاصل بشه. امیدوارم که این کلاس برای از آن بهره هم داشته باشه. من اون دو مورد اولی که اون خواهر عزیزمون سوال کردن رو حتما من یک فحص و بررسی دقیقی میکنم، اگر همون نکته‌ای که خواهرمون فهمودن بود رو از یک طریقی حالا به عزیزان باید برسونیم که آیا در یک موضوع هم از میت هم از زنده میشه تقلید کرد رو، و همه چند تا مثال دقیق‌تر و جدید برای اینکه اگر در یک حکم دو تا مرجع نظرشون یکی باشد میشه به دیگری مراجعه کرد، مثال های دقیق‌تری براش بیاریم که برای عزیزان سوال باقی نمونه. باز هم ما رو ببخشید اگر پرحرفی کردیم و باعث اطاله کلام شدیم. آقای صالحی عزیز اگر حرفی زدیم که خدای نکرده باعث کدورتی ناراحتی شد عذرخواهی میکنیم و امیدواریم که از این کلاس استفاده شده باشه.